لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم بحث درباره قاعده الوصیت و حق علی کل مسلم که بسیاری از فروعات باب وصیت مبتنی بر این قاعده هست، در چند جهت واقع خواهد شد. سلام. جهت اولا که در بحث گذشته مطرح شد، ادله‌ای بود که دلالت بر این قاعده داشت. دو دلیل مهم برای اثبات این قاعده ذکر شد، یکی آیات شریفه بود و دیگری روایات، که عرض کردیم متن این قاعده یعنی الوصیت حق علی کل مسلم در روایات وجود دارد و لذا قاعده از قواعد فقهیه منصوصه است. جهت دوم بحث پیرامون تبیین و توضیح مفاد این قاعده می باشد. توضیح این قاعده متفرع بر آن است که سه کلمه به صورت مفصل مورد تحقیق قرار بگیرد. یک، کلمه وصیت. دو، کلمه حق. و سوم، علی کل مسلم است. اما کلمه وصیت در توضیح اون ناچاریم اموری را ذکر بکنیم. امر اول پیرامون تعریف وصیت است وصیت در لغت دو معنا برای آن ذکر شده است. معنای اول عبارت است از الوصل، وصیت به معنای وصل می آید از وصایسا، یعنی فعل یفعلو، زبیدی در کتاب تاج العروس می گوید وصا شیئا وصیان، وصا شیئا وصا شیئا وصیان، ای اتصل و وصلا. وقتی میگوییم وصا شیئا یعنی که وصل شد، اتصال پیدا کرد. در کتاب القاموس نیز میگوید وسا کوعا خسون بعد رفعتن، خسون با سین، بله، یا خس بعد رفعتن و اتزن بعد خفتن و تسل و وصل و سا، به معنای این است که بعد از این که شخص بلند و رفعت پیدا می کند پایین می افتد، یا بعد از این که خفت پیدا می کند رفعت می یابد. در ادامه می فرمد و اتصل و وصل، یعنی وصا به معنای اتصل و وصل هم آمده. مرحوم طریحی در مجمع البحرین می فرماید الوصیتو من وصایصا اذا اوصل الشیء به غیره، لأن الموسی یوصل تصرفه بعد الموت به ما قبله، وصیت به معنای این است که شیئی را به غیرش متصل کنند. حالا چرا وصیت را به این معنا میگیرند و اتصال اموال را به بعد وصیت میگویند؟ میفرماید به خاطر این که این شخص تصرف در اموالش بعد از موت را به کسانی که در رتبه قبل خود هستند چه میکند؟ میرساند. از این جهت وصیت، پس معنای اول وصیت الوصل است در لغت. معنای دوم وصیت در لغت به معنای عهد است. وصیت از اوصا یوصی ایساءن، یا وصا یوصی توصیتن، که متعدی می باشد به معنای عهد است. در کتاب القاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی می فرماید اوصاه و وصاه توصیتن ای عهد الیه، الیه ول اسم الوساط ول وصایه ول وصیه. و همچنین در همین کتاب ایشان میگوید العهد ای الوصیه، پس فیروز آبادی در این کتاب وصیت و عهد را مرادف می داند. در کتاب لسان العرب ابن منظور می گوید اوصى الرجل و وصاه ای عهد الیه، همچنین در کتاب تاج العروس گفته است اوصاه عیسیٰ، و وصاه توصیتا اذا عهد الیه. خب فالحاصل این که وصیت در لغت دو معنا دارد، وصیتی که از لازم گرفته شده باشد به معنای چیز وصل است. بله؟ نه اون لازمه. اتصال دیگه، اتصال یا وصل، وصل شد. البته خود وصله باید متعدی باشه، حالا نگیم لازم، درسته، چون اگه به معنای اتصاله باشه لازم میشه، اگر به معنای وصله بشه اون وقت دیگه چی میشه؟ اونم متعدی میشه. درسته، کلام درست و خوبی. پس اگر از وصا یسا گرفته شده باشد به معنای وصل است، یعنی اتصاله یا وصل. اگر از وصای و وصی یا اوصایوسی گرفته شده باشد به معنای عهد است. خیلی نکته ظریف و مهمه که در بحث اصطلاح به درد ما خواهد خورد این قضیه، که خب لسان العرب رو مطرح کردیم، قاموس رو مطرح کردیم، تاج العروس رو مطرح کردیم. اینجا یه نکته وجود داره همیشه در ذهنتون بسپارید که اگر خواستید از لغت یک کلمه بحث کنید، معنای لغوی یک کلمه رو به رخ دیگران بکشید، استناد مثل المنجد و امثالهم نکنید، چون اینا کتاب های دست دوم بعدیست که مرجعیت نداره. کتاب مرجع در لغت عبارت است از تاج العروس، از قاموس، از صحاح جوهری، از لسان العرب به ابن منظور، که دیگه اینا در مرحله های باز بعدن، اما صحاح و قاموس به خصوص این دو کتاب، دو کتاب معتبر لغوی هستن. هر جا خواستید بحث لغوی کنید یا در جایی دیدید که بحث لغوی کردن، اگر از این جهات رستاده بودن این قوت دارد، اگر به المنجد و امثالهم آدرس داده بودن این خیلی قوت ندارد. باید شما خودتون بیشتر تفحص کنید که ببینید معنای لغوی این قضیه چی. جمع بین اونهاست، حسنش اتفاقا همینه، چون لسان العرب جمع بین تمام کتب لغت و انظار لغویین هست، اونم البته لغویینه به معنای واقعی کلمه، نیومده مثلا از حرف ها و صحبت هایی کسانی صحبت کنه که خیلی حرفشون در لغت سندیت نداره. از اون جهت لسان العرب چون جامع هست اعتبار داره. بله بله. خب نه، خودشم مطرحه، ابن منظور مطرحه. خب این در لغت. و اما معنای وصیت در اصطلاح چیست و اون چه برای ما مهم هست و این قاعده را تبیین می کند، آن است که معنای اصطلاحی فقهی وصیت را روشن بکنیم. عبارات فقها و علما در تعریف وصیت مختلف است. تعریف اول تعریفی است که محقق حلی در مختصر و صاحب ریاض در ریاض المسائل برای وصیت ذکر می کنند. و می فرماین ان الوصیت تملیک عین او منفعت او تسلیت على تصرف بعد الوفات. این یک تعریف که وصیت یا تملیک این و منفعت است یا تسلیت بر یک نوع تصرف بعد از فوت. تعریف دوم که مرحوم علامه حلی برای وصیت ذکر کرده در کتاب قواعد و تذکره این است که می‌فرمایند ان الوصیت تملیک عین او منفعت بعد الموت تبرعا. وصیت تملیک این یا منفعت است بعد از موت قید تبرعا را آورده. اما این تملیک تملیک تبرعی باشه، اما صحبت دیگه از تسلیت نمی کند. حالا همه اینها رو ما حرف داریم، عبارات رو یادداشت کنید که اشکالاتش هم بررسی کنید. تعریف سوم تعریفی است که منسوب به شهید اول است و محقق ثانی در جامع المقاصد این تعریف را به شهید نسبت می‌دهد که می‌فرماید ان الوصیت تنفیذ حکم شرعی من مکلف او فی حکمه بعد الوفات. الوصیت تنفیذ حکم شرعی من مکلف او فی حکمه بعد الوفات، که ما فی حکمه احتمالا چون در خود عبارت اون طور بوده ما دیگه همون فی حکمه گفتیم. تعریف چهارم تعریفی است که شهید در دروس مطرح می کند که می فرماید انها تملیک عین او منفعت بعد الوفات او جعلها فی جهت مباحه. همه اینو نکته داره که ای تغییر عبارت میدن. او جعلها فی جهت مباحه و تعریف پنجم تعریفی است که محقق ثانی و به تبع او صاحب جواهر مطرح کرده اند به عنوان تعریف جامع و مانع که می فرماین انها تملیک عین او منفعت او فک و ملک بعد الوفات او تسلیت على تصرف بعدها. ای که دیدن ناقصی هایی در تعریف های قبل وجود داره خواستن با او چه کنن به یک جایش برسانن و تکمیلش کنن. خب این پنج تا تعریف برای وصیت که مطرح شده و تعیین معنای اصطلاحی وصیت برای ما نقش آفرینه، نه برای ما در فقه نقش آفرینه، چون مباحث متعددی که بعداً خواهیم ذکر کرد متفرع بر این است که تعیین تکلیف در این جهت بکنیم. اگر یکی از این انظار پنجگانه رو برگزیدیم هر کدوم ثمره‌ای دارد. اگر هیچ کدومش رو نپذیرفتیم خودمون نظر دیگه ای رو مطرح کردیم با ثمره دیگه ای دارد. لذا این پنج تعریف از تعاریفی که این اعاظم از مرحوم محقق گرفته تا میاد به علامه میرسه، بعد میاد مرحوم جامع المقاصد به مرحوم شهید نسبتی میده، بعد خود شهید تغییراتی در این تعریف ایجاد میکنه به اعتبار اینکه میبینه جامع نیست. باز بعد از اون خدمت شما عرض کنم که بله تعریف آخر رو ما از جامع المقاصد گفتیم؟ نه
نه
اینو صاحب کفایه، اینو اصلاح کنید. چیزم در آره تعریف آخری پنجم نه این تعریف رو بنویسید چیز مفهومه سبزواری در کفایت الاحکام پنجم. بله نه هیچ گونهشون نیست، اون دو بزرگوار نیست، اون مطلب دیگه ای بود. بله محقق ثانی منسوب به شهید میکنه، در این حال خودش در اونجا ذکر میکنه. دقت دارید؟ یعنی تعریف سوم رو مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد منسوب به شهید کرده، خودش هم البته برگزیده. اما این تعریف پنجم تعریفی است که صاحب کفایه که دیگه وجود متأخرینن برگزیده و مطرح کرده که ما باید ببینیم که آیا این تعریف ها واقعا درسته یا درست نیست.
احتمالاً
استاد
پس
نتیجه منو تعریف صاحب جواهر باشه. یعنی چه نه دیگه صاحب جواهر نداشت تعریف.
به نتیجه نمی رسیم چون الان فهمیدید.
چه جور؟
الان
خب حالا نه شاید بونم نرسیم. عرض میکنیم مجموعه این تعاریف پنجگانه مورد نقد و مناقشه است و نمیتوانن به عنوان تعریف جامع و مانع در باب وصیت مطرح بشن. اما تعریف اول یعنی تملیک عین او منفعت او تسلیت على تصرف، اشکالش این است که شامل وصیت شخص به عتق یا تدبیر عبد نمی شود. اخ و تدبیر عبد مدبر. زیرا اگر کسی وصیت کند بعد از فوت خودش، عبد او آزاد شود، نه او را به کسی تملیک کرده، یعنی عین او را به کسی تملیک کرده، نه منفعت او را به کسی تملیک کرده، و نه کسی را مسلط بر تصرف در او کرده، بلکه در اینجا فک ملک کرده است، یعنی ملک را از ملکیت چه کرده؟ خارج کرده. در حالی که بل اتفاق وصیت به عتق و یا تدبیر در عبد که نتیجه اش فک ملکیت است، از جمله وصایا شناخته شده و وصیت صحیحه معرفی می شود. عبد مدبر بگه قسمت از او در اختیار کسی قرار بگه، اما قسمت از او چی بشه؟ آزاد بشه. بله. و اما تعریف دوم، یعنی تملیک عین او منفعت بعد الموت تبرعا، علاوه بر این که اشکال تعریف قبل بر این هم وارد است، روشنه دیگه، ورود اشکال قبل بر این هم روشنه، در اونجا یه تسلیت داشت، اینجا دیگه تسلیت هم لازم ندارد. علاوه بر آن، ایرادی که بر این تعریف وارد است این است که شامل وصیت به ولایت نمی شود، چون در وصیت به ولایت اگر چه تسلیت بر شیء محقق می شود، ولی تملیک عین و یا منفعتی در کار نیست. پس تعریف اول وصیت به ولایت رو شامل می شود، اما این وصیت به ولایت رو هم شامل نمی شود. علاوه بر این که این تعریف شامل وصیت به بی یا وصیت به سایر معاوضات نیز نمی شود. چرا؟ تبرع ندارد، زیرا وصیت به بی و معاوضات تبرع و مجانیت درش مطرح نیست، لذا قید تبرع خیلی از وصایا رو چکار میکنه؟ کنار خواهد گذاشت. پس سه تا در واقع ایراد شد، ایراد اشکال اول، ایراد عدم شمول وصیت به ولایت، ایراد عدم شمول وصیت به معاوضات مثل بی و امثال هملا. و اما ایراد تعریف سوم، یعنی تنفیذ و حکم شرعی من مکلف او فی حکمه بعد الوفات، اشکالش این است که این تعریف بر هیچ یک از اقسام وصیت صادق نیست، زیرا منفذ برای مثل وصیت موسی الی یا حاکم است. و هم موسی الی هم حاکم خارج از وصیت هم ربطی به وصیت هست نجین ندارن. یعنی منفذ الله، یعنی اینطور بگید ما چی نوشتیم؟ خب متوجه اشکال قضیه شدید؟ چی شد؟ چی شد؟ یعنی در واقع چی منفذ الله ها؟ اینطور بگیم بحث تنفیذ حکم دیگه، تنفیذ حکم یکی از ارکانش منفذ الله هاست دیگه، کسی که به اون داره تنفیذ میشون. منفذ الله ها یا موسی علیه و یا چی؟ حاکمه. و بالاتفاق موسی علیه و حاکم از وصیت چی هم؟ خارج هم، ربطی اصلا به وصیت ندارن. حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد که آیا قبول در اونو مطرح هست و قبولشون اعتبار داره یا اعتبار نداره. و اکثر از فقها میفرمان قبوله، موسی علیه اصلا اعتبار نداره، لذا از حقیقت وصیت خارجه. میتواند وصیت محقق بشود بدون اینکه منفذ لها باشد. اگر منفذ لها نباشه تنفیذ حکم چه معنی داره؟ خب فایده نداره. ببینید تنفیذ محقق نمیشه. از ارکان تنفیذ اینه که منفذ و لها داشته باشه، حتی که منفذ هم لازم دارد. نه فایده نداره. ببینید نفوذ باید محقق، ما میخوام ببینیم محقق شده این تنفیذ یا نشده. بدون اینکه منفذ و لها باشد تنفیذ محقق نمیشود. حکم شرعی و گزاره دیگه، ببینید جواز تصرف در این مال، جواز تصرف در این مال را چه میکنند؟ تنفیذ میکنند. تنفیذ حکم دیگه؟ چرا؟ تا به الان تصرف در این جایز بود برای خودش، حالا جواز تصرف را به اون تنفیذ واگذار میکنند، جواز بیع را به او واگذار میکنند. مشکلی نداره؟ بله. حالا دقت بکنید، باز اگر اشکال به ذهنتون آمد چیزی غیر از این بفرمایید. و ایراد اشکال چهارم که ظاهرا بله وسیله
نمیشه میگیم هیچ کدوم شامل
چی رو بگم؟ چون منفذ لها لازم داره. ببینید اگر منفذ لها داشته لازم داشته باشه، حالا عرض خواهیم کرد، ببینید ما یا وصیتمون تملیکیه است یا وصیتمون عهدیه است. دقیق فرمودید؟ حالا توضیح خواهم داد. نه وصیت تملیکیه رو شامل خواهد شد، نه وصیت عهدیه را شامل خواهد شد. به خاطر چی؟ بخاطر در هر دو منفذ الله نیاز نداریم.
کی؟
خب حالا اون بحث میکنیم دیگه. حالا اون بحث میکنیم که شرط یا شرط نیست دیگه. آره میگیم شرط نیست.
اشکال از جهت هم وارد نمیشه که
گفته فقط تنفیذ حکم. این تنفیذ غیر حکم هم نمیشه رو پیدا کرد. من حالا تأمل بکنیم. منم خودم بیزارم یک مطلب دیگه آمد. گفتم یک تأمل بکنم، نکته دیگه هم شاید بشه مطرح کرد اینها. تا تعریف چهارم و ایراد تعریف چهارم ان قواعد فقهیه آقای بوجنوردی دست داشته باشید نگاه کنید، جاهای خوب نیاز باشه که کدوم کتاب ها رو من میگیدم بحث مثلا حق و تکلیف و فرق بین